هفته بعد از ظهر است در ایران و این مجله شامگهی رادیو فرداست که در لحظات آینده پیش روی شما قرار داره تا با هم بشنویمش. در هفته بعد از ظهر، یا بهتره بگم هفته شب ایران، هفته شب تهران، در کنار شما هستم محمد زرقامی با مجله شامگاهی که حاصل دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فرداست که نگاهی داشتند به مهمترین خبرهای روز. تا اونجایی که در حد توانمون بوده سعی کردیم که گلچینی از مهمترین خبرهای روز رو برای شما داشته باشیم و نگاهی تحلیلی بکنیم به رویدادهای مرتبط با ایران و رویدادهای ایران. اگر که با ما البته همراه بمونید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، که پس از اون هم اگر باز با ما همراه بمونید مجله تابو رو با هم خواهیم شنید. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه بی خبر نمونیم و صاحب خبر بشیم، همراه بشیم با یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا، حمید فاطمی، که در کنار من در استودیو حضور داره تا برای شما خبرها رو بخونه و شما رو در جریان اتفاقات روز قرار بده. آقای فاطمی،
با سپاس و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همزمان با سفر یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به تهران، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای مختلف به ایران عمدتاً به نمایندگی از طرف آمریکا انجام می‌شود. کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، گفت در یادداشتی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، گفته است در این سفرها به مقام‌های کشورهای مختلف گفته شده که تا زمان تغییر رفتار آمریکا و به گفته او تأمین حقوق ایران، مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد. به دنبال افزایش تنش میان ایران و آمریکا در یک هفته اخیر، برخی مقام‌های کشورهای مختلف از جمله وزیر خارجه عمان و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان به ایران سفر کردند. آقای خسروی نوشته است که برخی از سفرهای اخیر محرمانه بوده و خبر آنها منتشر نشده است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن با اعمال فشار حداکثری بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است.
ما امنیت اسرائیل را تقویت کرده ایم با اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تهدید امنیت و ثبات در خاورمیانه و البته امنیت و ثبات اسرائیل.
آقای پومپئو بامداد پنجشنبه به وقت ایران در مراسمی به مناسبت سالروز استقلال اسرائیل در واشنگتن سخن می گفت. دولت آمریکا ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورهای این منطقه می داند و با اعمال تحریم شدید بر ایران خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شده است. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می کند. حساب اینستاگرام تعدادی از خوانندگان و نوازندگان خیابانی ایران به دستور مقام‌های قضایی بسته شد. روز پنجشنبه پیغام‌هایی مبنی بر مسدود شدن صفحات آسو کوهزادی، مهرداد مهدی و نغمه مرادآبادی از نوازندگان خیابانی در حساب‌های آنها منتشر شد. در این پیغام‌ها گفته شده است که این حساب‌ها به دستور مقامات قضایی به خاطر انتشار محتوای مجرمانه مسدود شدند. در همین حال گزارش‌هایی از احضار قضایی برخی از این نوازندگان خیابانی منتشر شده است. در هفته‌های اخیر تعدادی از مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از انتشار ویدیوهای نوازندگی و خوانندگی افراد مختلف در اماکن عمومی ایران انتقاد کرده و از برخورد قضایی با عاملان آنها صحبت کردند. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده در ایران محسوب می‌شود. و جانشین فرمانده پلیس اصفهان گفته است تاکنون 5 نفر در این استان به دنبال مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. او با بیان اینکه 2 نفر از افرادی که به دلیل مصرف مشروبات تقلبی جان باختند زن بودند، از بستری شدن 28 نفر در روزهای اخیر در بیمارستان‌های این شهر خبر داد. به گفته وی 5 نفر به عنوان عاملان توزیع این مشروبات دستگیر شدند. در همین حال طاهری چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد کشته شدگان روزهای اخیر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی را 6 نفر اعلام کرده و گفته است تمام افرادی که به بیمارستان مراجعه کردند زیر 35 سال سن داشتند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و نگاهی بر مهمترین خبرهای روز که شنیدید. اما در ادامه در این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ همزمان با تشدید تنش بین واشنگتن و تهران، وزارت دفاع آمریکا طرحی برای اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه دارد. ترکیه دیگر از ایران نفت وارد نمی کند. تأکید مجدد روسیه بر ضرورت تنش‌زدایی پیرامون ایران. روسیه به دنبال میانجیگری میان واشنگتن و تهران. و خواهید شنید که بیش از 100 نویسنده، شاعر از اهالی فرهنگ و هنر افغانستان با انتشار یک بیانیه حکم صادره علیه 3 عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کردند. خوش آمدید به مجله شامگاهی. همونطور که اگر خبرها رو این روزها دنبال کرده باشید، اغلب نگاه میشه به روابط تهران و واشنگتن و این روابط مورد بحث و بررسی قرار میگیره در رسانه ها توسط کارشناسان، و در شرایطی این اتفاق میفته که همزمان هست این اتفاق ها با تشدید تنش بین واشنگتن و تهران. مقام های آمریکایی روز چهارشنبه 1 خرداد، یعنی دیروز، به خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس گفتند که وزارت دفاع آمریکا طرحی برای اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه داره. درباره این طرح‌ها و درباره جزئیات گزارشی که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس منتشر کردند، همراه با تحلیل گزارشی رو از کامبیز قفوری بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه اعلام کرد که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در فکر اعزام 5000 تن از نظامیان آمریکایی به خاورمیانه است. ساعتی بعد از انتشار این خبر، اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود، گفت که پنتاگون قصد دارد طرحی برای اعزام 10000 نفر از نظامیان به کاخ سفید ارائه کند. سخنگویان پنتاگون و ستاد مشترک ارتش آمریکا حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشدند. بر مبنای گزارش اسوسییتد پرس، هدف از اعزام این نیروها تحکیم مواضع دفاعی است و به غیر از نفرات شامل کشتی‌های جنگی و سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت نیز می‌شود. همزمان تلویزیون CNN گزارش داد که غیر از نفرات و سیستم‌های دفاع موشکی، این طرح شامل استقرار موشک‌های کروز بیشتر در زیردریایی‌ها و ناوهای آمریکایی است. گفته شده که این درخواست نیرو با هدف افزایش امنیت در منطقه انجام شده است. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، روز گذشته بعد از نشست با نمایندگان کنگره گفته بود که اقدامات آمریکا در راستای بازدارندگی ایران است و واشنگتن به دنبال جنگ و تشدید تنش نیست. حسین آریان، کارشناس نظامی، در این باره میگوید:
مرتب مقام‌های آمریکایی از بازدارندگی صحبت می‌کنند. بازدارندگی در اصل برای پیشگیری است از حمله یا اتفاقی که ممکنه بیفته. به باور من این بیشتر وادارندگیه، یعنی در راستای اون فشار حد اکثری است به ایران که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره بشینه، راه و روش خودش رو عوض بکنه. و اینکه این پرسنل رو بفرستند به خاورمیانه یا به منطقه خلیج فارس، صحبت‌های مختلفی هست، ولی امکانش هست برای اینکه با توجه به ماهیت درگیری احتمالی نظامی بین آمریکا و ایران، این چنین پرسنلی در حدود 10 تا 20 هزار نفر کافی خواهد بود برای اینکه حمله زمینی در کار نخواهد بود.
مقام‌های ایرانی و آمریکایی گفتند که خواهان جنگ نیستند. با این حال، ایالات متحده ناوگروه USS ابراهام لینکلن را زودتر از موعد به منطقه خاورمیانه اعزام کرده و بمب‌افکن‌های B-52 این کشور نیز در پایگاه‌های آمریکا در حاشیه خلیج فارس مستقر شدند. از سوی دیگر، مقام‌های نظامی ایران به تحکیم موقعیت دفاعی به ویژه در جنوب این کشور پرداختند. بابک تقوایی، کارشناس نظامی، این اقدام‌ها را چنین برمی‌شمارد:
به دنبال حمله راکتی بر علیه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد در 29 اردیبهشت ماه سال جاری، خب احتمال حمله نظامی آمریکا متقابلاً بالا رفت و یک سری تصمیماتی از سوی فرماندهی قرارگاه پدافندی خاتم الانبیا گرفته شد برای اعزام سامانه‌های پدافندی به جنوب کشور جهت حفاظت از پایگاه‌های نظامی و پالایشگاه‌های نفتی. و فردای اون روز بود که یک سامانه پدافندی برد بلند S-300 PMU-2 از پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی به جنوب کشور به منطقه اصلویه از راه زمینی منتقل شد و دو روز پس از اون 3 سامانه پدافندی برد کوتاه از پایگاه هفتم شکاری شیراز به وسیله 3 فروند هواپیمای 330 به جزیره خارت منتقل شدند تا از جزیره خارت و همچنین تأسیسات نفتیش در برابر حمله هوایی آمریکا و متحدینش حفاظت بکنند. و غیر از اون حدود 5 روز پیش از حمله راکتی هم 1 رصد سامانه پدافندی هاک به منطقه اصلویه اعزام شد و همچنین سپاه پاسداران به خصوص نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی هوافضا اقدام به انتقال موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد خودشون کردند به مناطقی که سایت‌های موشکی دارن که در صورت لزوم و در صورت هر گونه درگیری دریایی در منطقه خلیج فارس این موشک‌ها رو به سمت ناوهای آمریکایی شلیک بکنن. به عنوان مثال موشک ضد کشتی نور و قائم از موشک‌هایی هستش که در جزیره قشم منتقل شدن و همچنین میشه به موشک‌های بالستیک ضد کشتی هرمز و خلیج فارس اشاره کرد که کار انتقالشون از حدود یک هفته گذشته صورت گرفته.
منبع رویترز گفته که درخواست نیرو از سوی سنتکام یا همان ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که حوزه عملیاتش خاورمیانه و آسیای مرکزی است انجام شده و منتظر تایید پنتاگون است. اسوسییتد پرس اما قید کرده که پنتاگون این طرح را به کاخ سفید فرستاده است. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند یکی از اهداف سیاست فشار حداکثری آوردن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره است. مقام‌های ایرانی اما با اشاره به خروج دونالد ترامپ از برجام می‌گویند که دولت فعلی آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
شنونده گزارشی بودید از کامبیز غفوری در خصوص همزمان شدن تشدید تنش بین واشنگتن و تهران با فرستادن یا طرحی برای اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه که وزارت دفاع آمریکا این طرح رو مطرح کرده و این طرح به خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس کشیده. اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر ما و یکی از سنتی ترین راه‌های تماس با رسانه خودتون رادیو فرداست. فقط در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی احترامی بشه خودداری میکنیم. در ادامه تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است تا با هم بشنویم. پس از اون بر میگردیم و مجله شامگاهی رو با گزارش های متنوع دیگه ادامه میدیم.
در جواب کسانی که خودشون رو از طرفی مخالف رژیم آخوندی میدونن و از طرفی میگن در صورت حمله احتمالی آمریکا از ایران دفاع میکنند، میخوام بگم که شما از ایران دفاع نمیکنید، در اصل از رژیم ملاها دفاع میکنید، چون منفعت شما اینطور ایجاب میکنه. چرا میلیون ها ایرانی امثال من با شما هم عقیده نیستیم؟ ایران با وجود مردمشه که ایرانه، وگرنه خاک و سرزمین بدون انسانهایی که در اون زندگی میکنن معنی نداره. میلیون ها ایرانی مثل من به دلیل وجود این رژیم عمرمون تباه شده.
من از آقای ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا خواهش میکنم که بیاد تکلیف ملت ایران رو معلوم کنه. ما ملت حریف این نظام فاسد و ظالم و آدم کش نیستیم. اینا ملت رو میکشن، به هیچ کس رحم نمیکنن.
40 ساله میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، حالا باز میگن جناب آقای ظریف میفرمایند که باید دولت آمریکا و آقای پومپیو به مردم ایران و دولت ایران احترام بذارن. آخه شما 40 ساله احترام گذاشتین به مردم و ملت دنیا که حالا به شما احترام بذارن.
در رابطه با این جلسه‌ای که توی کنگره آمریکا بوده و یه سری از طرف ترامپ رفتن توی کنگره که نماینده ها رو متقاعد بکنن، من سوالم اینه که اینا چه چیزی براشون گنج بوده، چه چیزی براشون نامفهوم بوده که اینا رفتن توضیح بدن؟ یعنی تو این 40 سال از اون روز اولی که این جمهوری اسلامی تشکیل شده، از اون گروگانگیری ها، از اون بمب‌گذاری ها، از این 40 سالی که دارن میگن مرگ بر آمریکا، این همه عملیات خرابکارانه، این همه میگن نمیدونم آمریکا فلان، این همه بدبختی درست کردن برای مردمشون، اینا نمیدونن که ایران یه شرکته و حکومت اسلامی شرکت، رهبرم یه مدیر شرکت دیگه، بقیه همه کارمنداشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم. ساعت در آنکارا 5:45 بعد از ظهر و در ایران در تهران 7:15 است. آنکارا پایتخت ترکیه اعلام کرده که با پایان معافیت آمریکا برای 8 کشور که ترکیه هم یکی از اونها بود، دیگه از ایران نفت وارد نمی‌کنه. گفته میشه صادرات نفت ایران که تا پیش از تحریم‌های اخیر آمریکا بیش از 2,500,000 بشکه بوده، الان به 500,000 بشکه در روز سقوط کرده. جزئیات بیشتر این خبر رو بگذارید در گزارشی پی بگیریم که مرداد قاسم فر تهیه کرده.
آنگونه که یک مقام ارشد ترکیه میگوید، آنکارا از ماه مه هر گونه خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. این مقام ارشد ترکیه که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ما یکی از 8 کشوری بودیم که از تحریم‌های نفتی معاف شده بودیم، اما حالا آماده ایم که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کنیم. این مقام ترک ضمن اعلام مخالفت آنکارا با تحریم ایران گفته است با آنکه اعتقادی به تحریم ایران نداریم و انزوای ایران را مفید نمی‌دانیم، اما به عنوان یک متحد استراتژیک آمریکا به تصمیم ایالات متحده احترام می‌گذاریم. طبق این گزارش، شرکت دولتی توپراش تنها مشتری نفت ایران در ترکیه از دولت آمریکا خواسته بود معافیت از تحریم‌های نفتی علیه ایران را برای این شرکت تمدید کند، اما واشنگتن با این درخواست موافقت نکرد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد نفت در لندن:
ترکیه در حدود 90 هزار بشکه در روز از ایران نفت می‌خرید و وزیرشون اصرار می‌کرد که تا جایی که بتونن معافیت بگیرن این کارو بتونن ادامه بدن، برای اینکه تغییر به نفت عربستان که آلترناتیوشون بود عملاً برای پالایشگاهشون خیلی گران تموم می‌شد. لازمه این کار تغییر الگوی تولید پالایشگاه بود، هم هزینه می‌بره هم زمان می‌بره. به این ترتیب اون رو اصرارشون کردن، ولی آمریکایی‌ها با اونا حساب‌های بسیار پیچیده‌تر دارن و در موردش دولت ترکیه ناگزیر در این زمینه این مسئله رو قبول کرد که از ایران نفت نخره، برای اینکه اقتصاد اونا زیر لبه حملات بسیار جدی دلار هست و مرتب پولشون داره میشکنه و موارد استراتژیک دیگر هم با آمریکا دارن، یعنی خرید S-300 ها از روسیه و S-400 از روسیه مورد اختلاف آمریکا و ترکیه هست و نتو و آمریکا تهدید کرده که اگر این کار رو بکنند اونها رو از فروش سامانه F-35 محروم خواهد کرد.
رویترز در همین باره روز دوشنبه به نقل از منابع صنعتی ردیابی نفتکشا و شرکت‌های مشاوره انرژی گزارش داده بود که در ماه میلادی جاری هیچ نفتکشی با محموله نفتی از ایران در بنادر ترکیه پهلو نگرفته است. حسن منصور:
می‌بینیم بازار نفت یکی از کنترل شده ترین بازارهای جهانی است و بازار بسیار بغرنج و پیشرفته‌ای. گزارشی که وجود داشته تا کنون، یعنی تا ماه آوریل، ایران تونسته به طور متوسط روزانه 230,000 بشکه نفت رو به صورت قاچاق بفروشه، ولی این راه‌های قاچاق برای ایران بسته میشه، برای اینکه تمامی این کشورها که مثلا با ایران راه زمینی دارن، نظیر افغانستان یا عراق که میتونه با ایران سواب بکنه، و سواب تن میزنه، یعنی با تعویض نفت خود که از ایران نفت بگیره نفت خودش صادر کنه، چون عملا زیر دوربین آمریکا، زیر ذره‌بین آمریکا قرار دارند، در نتیجه از این کار تن میزنن. افغانستان هم با موانع این که خب عملا در اونجا آمریکا حضور داره نمیتونه این کارو بکنه. در نتیجه طبیعی است که برای ایران عرصه تنگتر بشه و از نظر درآمدهای ارزی ایران، در واقع ایران درست است که صادرات غیر نفتی داره، صادرات نوع دیگری داره، ولی عملا شبکه بانکی ایران رو در یک موضع خفقان قرار داده.
پیش از این دو منبع مطلع به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند با توجه به تلاش‌های دولت آمریکا برای کاهش صادرات نفت از ایران، ترکیه در پی واردات نفت بیشتر از عراق است. این منابع مطلع تصریح کرده بودند ترکیه می‌تواند هم از طریق بصره در جنوب عراق و هم از طریق دو خط لوله موجود نفت مورد نیازش را به ترمینال جیهان در ساحل مدیترانه منتقل کند. حسن منصور:
ببینید، آلترناتیو ترکیه فقط یک مورد نیست، یعنی میتونه. آمریکایی خودشون پیشنهاد میکنن که بتونن از طریق انواع معاملات از قبیل سواپینا بتونن این نفت رو تامین کنن برای کشورهایی که از ایران قطع میکنن. از سوی دیگه عربستان سعودی مصر هست که در این زمینه جای ایران رو بگیره و نفت مناسب ترکیه براشون بده. عراق در صدد گسترش صادرات خودشه و صادراتش به حدود 4.5 میلیون بشکه در روز میرسه. به این ترتیب یکی از راه‌ها هم اونه، یعنی هر جا جای ایران خالی میشه، این رقبای ایران هم از دوست و غیر دوست نظیر عراق و عربستان سعودی همشون میخوان جای اون رو بگیرن، همینطور روسیه هم جای ایران رو میگیره. در نتیجه به محض اینکه خلایی پدید اومد در این بازار رقابتی نفت، دیگران جای ایران رو خواهند گرفت و در این زمینه عراق هم ابایی نخواهد کرد از اینکه با ایران روابط نزدیکتری داره.
رویترز به نقل از منابع کشتیرانی میگوید صادرات نفت خام ایران در ماه مه به 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بخش عمده نفت خام ایران به کشورهای آسیایی صادر می شود، اما معلوم نیست که چه کسی خریدار این نفت است و یا در کجا ذخیره می شود.
از تصمیم آنکارا شنیدید برای اینکه دیگه از ایران نفت وارد نکنه. گزارش مهداد قاسمفر بود. توقفی کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم با یک گزارش دیگه در کنار شما خواهیم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما هستیم با یک گزارش دیگر. پیش از اینکه به سراغ این گزارش بریم، اجازه بدید که گزارش دیگه‌ای رو با شما در میون بگذارم. بیش از 100 نویسنده شاعر و از اهالی فرهنگ و هنر افغانستان با انتشار یک بیانیه حکم صادره علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران رو محکوم کردند و خواستار لغو این حکم شدند. شعبه 28 دادگاه انقلاب 25 اردیبهشت ماه رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین سه عضو کانون نویسندگان ایران رو به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور روی هم به 18 سال زندان محکوم کرده. گزارشی رو در این خصوص داریم از کیانوش فرید که اگر این گزارش آماده باشه با هم میشنویم. خب اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم تا این گزارش آماده بشه و بتونیم با هم بشنویمش.
برنج 5 کیلویی تارم آستانه 123,000 تومان، 1 کیلو ران گوسفندی 135,000 تومان و 9 عدد تخم مرغ سفید 7,000 تومان. اینها آخرین قیمت هایی است که فروشگاه شهروند روز دوم خرداد ماه ارائه کرده است. کالاهایی که سال گذشته در همین روز تا حدود 80% ارزان تر بودند. تازه ترین اعداد و ارقام مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات در اردیبهشت سال 98 در قیاس با اردیبهشت سال 97 تا 82% تغییر کرده است. این رقم حتی در مواردی نظیر گوشت قرمز از 100% هم بیشتر بوده است. عدد شاخص کل در اردیبهشت امسال 52.1% افزایش داشته است. یعنی هر خانواده برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات اردیبهشت امسال حدود 52% بیش از اردیبهشت سال قبل هزینه کرده است. و البته این رقم در مورد همگان مصداق ندارد. بر اساس تقسیم بندی ها در ایران خانواده ها در 10 دهک می گنجند. دهک اول ماهانه بین 700 تا 800 هزار تومان هزینه زندگی و معاش دارد و دهک دهم در ماه بین 16 میلیون تومان هزینه می کند. شهروندان ایرانی متناسب با خرج هایشان در یکی از این دهک ها می گنجند و دامنه تغییرات شاخص مصرف برای تمامی ایرانی های متعلق به هر دهکی بر اساس تازه ترین آمار بین 33 تا 36 درصد بوده است. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه آمار و ارقام تازه مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه را چنین تحلیل می کند.
خب ما یه روند افزایشی تورم در ایران رو داشتیم از ابتدای سال قبل. حالا از نظر اینکه بخوایم علت شناسی بکنیم، یه سری مسائل بنیادی است مثل رشد نقدینگی مازاد در اقتصاد ایران که همراه میشه با اون شوک تحریم و بعد شوک ارزی که ما افزایش قیمت دلار رو داریم و تاثیرات رو روی بازار میبینیم. این که طبق این گزارش مرکز آمار 52% تورم هست، این به معنی این هست که این سبدی از کالا و خدمات که مرکز آمار ایران در نظر میگیره که بیش از 400 قلم کالا و خدمت رو در بر داره، اینها میانگینش 52% افزایش پیدا کرده. اما بسیاری مواقع این شاید با اون چیزی که مردم احساس میکنن متفاوت هست، به دلیل اینکه ما اگر وارد جزئیات گزارش بشیم مثلا میبینیم در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم خیلی بیشتر از این هست، 82% در خود گروه هست و در بعضی زیرگروه ها مثل گوشت قرمز، مثل میوه و خشکبار و سبزیجات ما میبینیم که حتی بالای 100% هست، یعنی قیمت ها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل 2 برابر.
یکی از چالش‌های زندگی روزمره در ایران در ماه‌های اخیر مسئله چند قیمتی شدن کالاهای خوردنی و آشامیدنی بوده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در این باره خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین می‌گوید:
آقای خامنه‌ای که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستی، هر روز که وارد یه سوپرمارکت میشم با قیمت‌های جدید بر روی اجناس مواجه میشم. آیا درسته با این سیاست‌ها جامعه رو به اینجا کشوندم؟
آرش آذرمی تحلیلگر اقتصادی معتقد است چند دستگی قیمت در ایران هم تابع تفاوت قیمت‌ها در مراکز گوناگون عرضه است و هم تابعی از تورم متناوبی که در یک بازه زمانی بارها تغییر می‌کند.
ببینید، این که گفته شده قیمت میوه و خشکبار 2 برابر یا بیش از 2 برابر شده طبق این آمار رسمی، بدین گونه نیست و خیلی بیشتر از این هست. این به این دلیل هست که این قیمت هایی که مرکز آمار در واقع مد نظر و محاسبه میکنه بر اساس قیمت مراکز رسمی است و در بسیاری موارد قیمت مراکز رسمی مثلا فروش میوه با قیمت های محلی متفاوت هست. این قیمت چنگانه از نظر جغرافیایی، اما از نظر زمانی هم وقتی که ما میگیم در طول یک سال قیمت ها 2 برابر شده، خب یعنی این به مرور این اتفاق افتاده، یعنی جنسی که شما امروز میخرید ممکنه 10 روز بعد در واقع یه افزایش قیمتی رو داشته باشه که این قیمت های چنگانه رو ببینیم.
ایران در بیش از یک سال اخیر دچار بحران ارزی شده و همراه با افزایش نقدینگی در حال تجربه تورمی شدید است. تورمی که به گواه صندوق جهانی پول میتواند تا انتهای پاییز تا 50% افزایش یابد. اینها در کنار هم اقتصاد ایران را مبتلا به رکود تورمی کرده است که توأم است با افزایش قیمت‌ها از یک سو و رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش دستمزدهای واقعی مردم از سوی دیگر. اینها یعنی فقرا فقیرتر می‌شوند، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه می‌آید و به مرور کالاهای خوردنی نظیر گوشت، حتی گوشت سفید، از سبد غذایی دهک‌های پایین حذف می شود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. جای یک پوزش هم برای من باقی است که گزارش آماده نبود، گزارش دیگه ای آماده شد و بلا فاصله این گزارش برای شما پخش شد بدون اینکه من ورودیه این گزارش رو برای شما بگم. همونطوری که شنیدید، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران بود که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال جاری رو در قیاس با سال قبل بررسی کرده بود که به 52% رسیده. اما همچنان یک گزارش دیگر رو هم داریم از اقتصاد ایران و اون هم برمیگرده به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه دیداری رو داشته با فعالان اقتصادی و بار دیگه به موضوع خصوصی سازی که موضوع مناقشه برانگیزیه در اقتصاد ایران اشاره کرده و رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی رو کاملا غلط و اشتباه دونسته. بشنوید از رویا کریمی مجد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی بار دیگر به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملا غلط و اشتباه دانست. حسن روحانی تاکید کرد که نباید بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد و باید امتیاز بیشتری به بخش خصوصی داده شود و حتما بنگاه‌های دولتی باید واگذار شوند. روند خصوصی سازی در سال‌های اخیر واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته و تحلیلگران حتی آن را به خصولتی سازی و یا سپاهی سازی صنایع تعبیر کردند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در مورد اینکه چرا با این همه باز هم حسن روحانی بر اولویت خصوصی سازی تاکید دارد میگوید:
این شگفت‌آور از طی مدت 40 سال گذشته هزاران واحد تولیدی در تمام دنیا از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده و این باعث شده که خیلی از کشورها به این ترتیب وارد یک اقتصاد مدرن بشن. در ایران متاسفانه با وجود اینکه بعد از جنگ ایران و عراق فرایند به اصطلاح خصوصی سازی آغاز شد، ولی در آغاز این فرایند با موانع قانون اساسی روبرو شد. آقای خامنه ای اصل 44 رو تفسیر دوباره کرد، ابلاغیه ای داد در سال 1384، ولی تا به امروز عملا خصوصی سازی در ایران نوعی خصولتی سازی، یعنی مخلوطی از دو کلمه خصوصی و دولتی هست و در واقع هیچ عملی انجام نشده تا جایی که آقای طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی این رو یک افتضاح توصیف میکرد و آقای آخوندی میگفت خصوصی سازی در ایران جوک بوده و به علت روبرو شدن با فضای خاص ایران، در واقع وضعیت محافل کسب و کار، وضعیت کسب و کار در ایران و همینطور تنش‌های سختی که در روابط ایران با دنیا وجود داره، خصوصی سازی عملا در ایران محدود شده به انتقال واحدهای دولتی به سپاه پاسداران، به بنیادها، به کسانی که به قدرت نزدیکند و از خصوصی سازی واقعی در ایران خبری نبوده. در مجموع به اعتقاد محافل کارشناسی ایران شاید فقط 2-3% واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گرفته.
همزمان با سخنان حسن روحانی، آیت الله خامنه ای نیز در دیدار روز چهارشنبه با دانشجویان در پاسخ به انتقاد دانشجویان به روند خصوصی سازی با حمایت از آن گفته است که باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. اما چگونه می توان جلوی آنچه آیت الله خامنه ای آن را لغزش و خطا نامیده گرفت؟ فریدون خاوند:
لغزش و خطا که آقای خامنه ای از اون دست نام نبرده در ایران فساد گسترده ای است که بر فضای سیاسی ایران سایه افکنده و عملا خصوصی سازی رو تبدیل کرده به ایجاد امتیاز، به ایجاد تویولداری. اصلا لغت تویولداری در بین محافل کارشناسی ایران خیلی خیلی به صورت گسترده به کار میره، یعنی واحدهای دولتی رو تسلیم محافل نزدیک به قدرت کردن و اینها هم در این فرآیند شکست خوردن. ببینین آمار خیلی خیلی ساده، حجم بودجه شرکت‌های دولتی از سال 1384 که آقای خامنه‌ای ابلاغیش رو اعلام کرده تا به حال با پول واقعی نه به صورت تورم عملا دو برابر شده، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی در ایران دو برابر شده و این نشون میده که سلطه دولت به هیچ وجه کم نشده.
حسن روحانی در سخنان روز چهارشنبه‌اش در مورد ورود بخش خصوصی به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی گفت که برای این منظور راه باز شده و با ارائه نفت در بورس مشکلی برای فروش نفت و فرآورده‌ها توسط بخش خصوصی وجود ندارد. این در حالی است که در 20 فروردین ماه برای نخستین بار در سال 1398 و برای 8 بار در تاریخ بورس نفت خام سبکی شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی عرضه شد، اما در نهایت هیچ مشتری در طرف تقاضا سفارشی ثبت نکرد و نفت خام سبکی ایران در بورس بی مشتری ماند. از 8 باری که نفت خام سبکی ایران در بورس عرضه شده، این 5 باری بود که بی مشتری ماند. با این همه بیژن زنگنه وزیر نفت عرضه نفت در بورس انرژی را کمابیش موفق دانسته است. فریدون خاوند:
در این زمینم واقعا صحبت ها تعجب انگیزه، برای که اولا وقتی که بخواد بخش خصوصی از ایران نفت صادر بکنه، این نفت دولت نیست که تحریم شده، نفت ایران هست که تحریم شده، بنابراین بخش خصوصی هم اگر بخواد نفت صادر بکنه با همون موانعی روبرو میشه که بخش دولتی. منتها مسئله بر سر اینه که صحبت بر سر دلالهایی هست که به اونها نفت تفویض میشه برای اون که با تخفیف‌های کلان و در شرایط توأم با مخفیگری این نفت ها رو بفروشند به مشتریانشون در آسیا یا جاهای دیگه. ولی در این زمینه ما تجربه بابک زنجانی رو داریم و این تجربه با توجه به وضعیت فعلی اگر قرار باشه که بخش به اصطلاح خصوصی که مرکب از دلال‌هایی هست که در ایران کار انجام میدن، اگر اینها بخوان نفت بفروشن، ما شاهد تکرار ماجرای بابک زنجانی هستیم با ابعاد شاید هم گسترده تر.
اردیبهشت سال جاری رئیس قوه قضاییه ایران از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواست که موضوع خصوصی سازی کارخانه ها را قبل از آنکه به گفته او تبدیل به بحران اجتماعی و کارگری شود بررسی کنند. پیشتر نیز نمایندگان مجلس خبر داده بودند که رئیس کل سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شده و در 5 بهمن ماه دادستان کل ایران این خبر را رسما تایید کرد.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید درباره خصوصی سازی و صحبت‌های رئیس جمهوری ایران. چند خبر رو با آگاهیتون میرسونم. سرفصل خبرهای مهم: همزمان با سفر یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به تهران، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سفرهای اخیر مقام‌های
لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خودارضایی آیا یک نیاز بیولوژیک و روانی است یا گناه کبیر و نابخشودنی، آنطور که ادیان و مخصوصاً دین اسلام مدعی هستند؟ تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بارها از ما خواستند به این پرسش بپردازیم. افراد زیادی با انواع نگرانی ها و احساس شرم و گناه بر اساس آنچه در متون دینی و ایدئولوژیک درباره خودارضایی خواندند دست و پنجه نرم می کنند. در ایران رسانه های جریان اصلی که ارزش های حکومت را تبلیغ می کنند اغلب از خودارضایی به عنوان هیولای سیاه و زشت و گناه آلوده سخن می گویند. در این برنامه از تابو من فهیمه خضر حیدری، میزبان مژگان کاهن روانشناس و زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت هستم تا بیشتر و دقیق تر درباره تابوی خودارضایی حرف بزنیم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. خانم کاهن، برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم. بد نیست از اینجا بحث رو شروع بکنیم که اساساً خودارضایی آیا یک نیاز بیولوژیک، یک ضرورت بیولوژیک هست یا اونطور که ادیان به خصوص در دین اسلام باش روبرو میشن یکی از گناهان کبیر است؟
همونطور که تحقیقات سالهای اخیر به ما نشون میده، خودارضایی رو میشه به عنوان یه نیاز همزمان جسمی روانی تلقیش کرد و این پژوهش‌ها به ما نشون میده که خودارضایی به فرد میتونه کمک بکنه که بدن خودش رو بهتر بشناسه و یاد بگیره که چگونه بتونه این لذت رو در بدن خودش ایجاد بکنه. و خب این اشاره که به گناه کردین خیلی مهمه، برای اینکه این احساس گناه که حاکی از باورهای فرهنگی میتونه بیاد و این تجربه رو خدشه‌دارش بکنه. و این یه چیزی که متاسفانه ما خیلی توی سایت ها و وبلاگ‌های ایرانی میبینیم که یه سری باورهای غلط و منفی رو از خودارضایی رواج میدن و متاسفانه چون اینترنت رو مردم به عنوان یه ابزار اطلاع رسانی مدرن تلقیش میکنن، میان و میخوان اونجا سوالاشون و جواباشون رو به سوالاشون پیدا کنن، یعنی در حقیقت با یه صحبتایی که بیشتر شبه علمی هستش میخوان اثبات بکنن که خودارضایی چیز بدی هستش و اینا، و این خودش باعث میشه که همزمان هم احساس گناه و هم احساس ترس از این که فرد به بیماری جسمی و جنسی مبتلا بشه باعث میشه که خود ارضایی رو خیلی بد زندگیش بکنن.
خانم کاهن گفتید که یک نیاز فیزیکی روانی هست.
بله.
خود ارضایی. ممکنه در مورد بخش روانی موضوع کمی بیشتر توضیح بدید؟
چیزی که خیلی مهمه اینه که در حقیقت تجربه خود ارضایی به فرد کمک میکنه که در حقیقت بیشتر با جنبه جنسی بدنش آشنا بشه و اینکه چون خصوصا در مورد نوجوان ها ما اگه نگاه بکنیم تجربه جنسی و ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف یا حتی حالا در مورد همجنسگرها جنس موافق خیلی راحت نیستش. اینکه خود ارضایی به فرد کمک میکنه که بتونه اولا این اعتماد به نفس رو به خودش پیدا بکنه، اولا بتونه که اون تجربه لذت رو در خودش به وجود بیاره و بدن خودش رو بهتر بشناسه. این میتونه هم برای سلامت روانی فرد خیلی مفید باشه، به خاطر اینکه در خیلی از موارد فشارهای مختلف روزمره هم میتونه اضافه بشه به فشار جنسی و اینکه خود ارضایی همزمان هم کمک میکنه به فرد که بتونه این احساسات جنسیش رو ارضا بکنه و هم در این حال میتونه به عنوان یه عامل کاهش تنش عمل بکنه. ولی خب همه اینا خیلی مهمه که اطلاعات درستی فرد داشته باشه در ارتباط با اینکه خود ارضایی هیچ ضرری برای جسم و برای روح نداره، به خاطر اینکه وقتی احساس گناه زیاد باشه باعث میشه که خود همین احساس گناه مولد یه سری استرابای شدید باشه و این استرابا خودش باعث میشه که نه تنها تجربه خود ارضایی تجربه مثبتی نباشه، بلکه فرد رو مضطرب‌تر از پیش بکنه و احساس گناه و نفرت از بدن خودش رو اینا رو تجربه بکنه.
بسیار خوب. خانم پیغمبرزاده، فکر میکنید که تا چه حد قبل از اینکه به خود مسئله خود ارضایی بپردازیم این آموزه ها، خانم کاهن اشاره کردن به اطلاعاتی که در فضاهای آنلاین به افراد داده میشه میتونه غلط باشه، من اشاره میکنم به آنچه که در مثلا مدرسه ها به بچه ها در تمام این سال ها گفته شده یا معلم های تعلیمات دینی روش تأکید کردن، در کتاب های مختلف آمده خود ارضایی شما رو نابینا میکنه، خود ارضایی گناه کبیره است، خود ارضایی این اشکالات رو داره، فکر میکنه تا چه حد جامعه در شکل گرفتن یک فرهنگ گناه آلوده در مورد موضوع خود ارضایی نقش ایفا کرده؟
بله، متاسفانه خیلی نگاه منفی به خود ارضایی در جامعه وجود داره که یه بخشش همونطور که شما گفتین برمیگرده به آموزه‌های مذهبی که در مدارس و همینطور در رسانه‌ها مدام داره ترویج میشه و بخش دیگه‌اش برمیگرده به نگاهی که توی دوره مدرن به وجود اومد در مورد اینکه خود ارضایی ممکنه که مشکلات روانی و جسمی ایجاد بکنه و تحقیقاتی که ادعا می‌کردن که خود ارضایی برای بدن ضرر داره، روی روان افراد تاثیر منفی میذاره، که اینا دوباره ریشه در همون نگاه مذهبی داشت که تو کشوری که دین مسیحی داشتن وجود داشت و بعدن هم تحقیقات جدیدتری که شد همه این تحقیقات قبلی رو زیر سوال برد و امروزه محققینی که تو این حوزه تحقیق میکنن نشون دادن که خود ارضایی خیلی تاثیر مثبتی میتونه روی سلامت روان و سلامت جسمی داشته باشه اگر فرد دید مثبتی به خود ارضایی داشته باشه. ولی نکته که من فکر میکنم خیلی مهمه اینجا در نظر بگیریم این که همه افراد احساس نیاز به خود ارضایی نمی کنن و همه افراد هم توی یک دوره سنی مشخص این احساس نیاز رو نمی کنن. بعضی از افراد ایسکشوال هستن، یعنی کلن نیاز جنسی ندارن، یا توی شرایط خاصی وقتی که با کسی رابطه عاطفی برقرار میکنن فقط اون موقع است که احساس نیاز جنسی میکنن و بنابراین بعضی از افراد ممکنه تو طول عمرشون هیچ وقت خود ارضایی نکنن. من برای این روی نکته تاکید میکنم که تو برنامه آموزش جنسی که ما به عنوان آویشن در فضای مجازی داریم مدام با ما تماس گرفته میشه و پرسیده میشه که آیا این میزان از خود ارضایی طبیعیه، آیا این میزان از نیاز جنسی طبیعیه. من فکر میکنم خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم که افراد با هم متفاوتن و نیاز جنسیشون چه به صورت خود ارضایی چه به صورت رابطه با دیگران با هم متفاوته و خود ارضایی به عنوان امترین نوع رابطه خیلی مهمه که فرد بتونه اون رو تو سن مناسبی تجربه بکنه بدون احساس گناه. برای اینکه خود ارضایی رابطه ایه که توش خطر بیماری‌های آمیزشی وجود نداره، احتمال بارداری ناخواسته وجود نداره، کمترین امکان خشونت فیزیکی و عاطفی توش وجود داره و فرد روی فرایند رابطه جنسی جنسی کنترل کامل داره. بنابراین خود ارضایی یکی از راهاییه که فرد میتونه اگر مشکل جنسی داره درمان بکنه خودش رو به کمک یه فرد متخصص. مثلا کسانی که واژین اسموس دارن، یعنی افرادی که اندام جنسی منتسب به زنان دارن و دخول واژنی براشون دشواره، معمولا یکی از توصیه‌هایی که بهشون میشه اینه که از طریق خود ارضایی بتونن این دخول واژنی رو تجربه بکنن و بعد این احساس امنیت رو داشته باشن که با دیگران وارد رابطه جنسی بشن.
خانم کاهن، خانم پیغمبرزاده اشاره کردن به اینکه سن مثلا مناسب یا سن به خصوصی وجود نداره برای اینکه اشخاص خود ارضایی داشته باشن. یه دیدگاه هست که خود ارضایی رو پایه اولین تجربه های جنسی کودک و از این نظر بسیار مهم میدونه. میخوام بدونم به لحاظ روانشناختی در مورد این موضوع چه نظری دارید؟
سوال خیلی خوبی هستش، به خاطر اینکه من به عنوان روانشناس خیلی پدرمادر هستن که این سوال رو از من میکنن. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونیم که کودک در جستجوی کشف بدنشه و این کشف بر اساس اینکه کودک تو چه فازی از رشدش باشه متفاوته و روی نقطه‌های گوناگون بدنش متمرکزه. ارگانهای جنسیشو مثل بقیه ارگاناش کاوش میکنه، مورد ارزیابی قرار میده. پریودی که بچه یاد میگیره بره توالت و اینا خیلی پریود مهمی از این لحاظ، بخاطر اینکه چون پوشک رو ازش برمیدارن دیگه بهش نمیبندن، بچه شروع میکنه به اینکه با خیال راحت زمان بیشتری داره به اینکه اون ارگان جنسیشو کشف بکنه و متوجه بشه که میتونه احساس لذت رو با اون تجربه بکنه به گونه ابتدایی تر و اینکه با لذت جنسی که ما میبریم متفاوت هستش. نکته که مهم اینه که خود ارضایی در کودکان به هیچ وجه پدیده غیر عادی و ناسالم نیستش. خیلی ها فکر میکنن که اگه کودک خود ارضایی میکنه به این دلیله که حتما یه صحنه جنسی دیده. من این سوال از من کردن، این ربطی نداره. کودک با لمس بدنش و تو فعالیت‌های روزمره‌اش کشف میکنه که میتونه با لمس بدنش حسایی تو خودش به وجود بیاره، خصوصا موقع خواب از اون استفاده میکنه برای اینکه آرامش پیدا کنه. ممکنه حالا ولی تو همه کودکان نباشه، ولی توی اونایی که هست هیچ چیز منفی نیست. یه چیزی که خیلی مهمه ما بدونیم که کودک موجود غیر جنسی نیست. هر جا احساسات جنسیش خیلی ابتداییه و با ما بزرگسالا فرق میکنه، اما کار تحقیقی نشون میده که اون لذت جنسی که کودک به شکل ابتدایی تجربه میکنه ابتدای آموزشی هستش که اون با خودش به عنوان یه مرحله از رشد ابتدایی جنسی تجربه میکنه. بعد
خانم کاهن، سوالی که اینجا ممکنه بر شنوندگان ما پیش بیاد، چون چندی پیش هم در فضای آنلاین چنین موضوعی مطرح شده بود و پرسش ها خیلی هول و هوش این هست که خب در این صورت آیا ما کودکان رو آسیب پذیر نمی کنیم با اینکه چنین نگاهی بهشون داشته باشیم و آیا حقوق کودکان در اینجا ممکن نیست که ضایع بشود؟
کودک با ریتم خودش داره بدن خودش رو کشف میکنه. اون مسئله حقوق کودک زمانی مطرح میشه که کس دیگه، یه آدم بالغ، بخواد از کودک استفاده جنسی ببره یا از بدن کودک استفاده بکنه برای اینکه به خودش لذت بده. اینه که حقوق کودک مطرح میشه. ولی در بحثی که من مطرح میکنم این مسئله رو به عنوان واقعا یه بخشی از حقوق کودک در کشف به قول معروف رشد جنسی بدنش، هرچند که فاز ابتداییه، لازم هستش که این فاز رو بگذرونه. و اینکه خیلی مهمه که اینکه خصوصا پدر و مادرها تصویر غلط و منفی بدن یا رفتار تحقیرانه‌ای داشته باشن، در حقیقت اینه که تحقیر بکنن بچه رو به خاطر خود ارضایی. من فکر می‌کنم در اینجاست که به حقوق کودک لطمه می‌خوره، اینکه اونو به خاطر یه نیازی که داره مورد تحقیر قرار بدیم یا اینکه مورد خشونت قرار بدیم. این خشونت هستش که باعث میشه که در حقیقت حقوق بچه رعایت نشه. من موردای دیدم واقعا که مثلا پدر بچه رو کتک زد، بچه 2-3 ساله که جلوی دیگران، جلوی مهمونا مثلا به خودش دست زده بوده، بعدش کتک خیلی شدید هم خودش و هم مادر رو، به خاطر اینکه گفته حتما تقصیر تو بوده که یه چیزی به این نشون داد. اینه که میتونه برای بچه مضر باشه، تصویری زشت رو کریه از بدنش در اون به وجود میاد و اینکه میتونه در تجربه جنسی برایش تاثیر بذاره.
خانم پیغمبرزاده، پرسش دیگه‌ای که به طور خاص از شما دارم در مورد جنبه تابویی خود ارضایی است. این
تابو وقتی به زنان میرسه تقویت میشه، به نظر میرسه که شدیدتره و سرکوبگرتره. چرا؟
بله، همونطور که شما گفتین کلن تابویی که جامعه داره در مورد بدن زن و سکسوالیته زن معمولا خیلی قوی تر از تابویی که در مورد بدن مرد وجود داره. کلن اندام جنسی منتسب به زنان معمولا اندام جنسیه که داخل بدنه و کمتر دیده میشه. با توجه به نگاه منفی که تو اکثر جوامع مردسالار نسبت به بدن زن وجود داره، تلاش زیادی هم برای کنترلش وجود داره. ترس وجود داره از زنی که نیاز جنسی داره، زنی که میخواد تجربه جنسی داشته باشه، چون چنین زنی قابل کنترل نیست و در کل اصلا تصور میشه که زن نباید میل جنسی داشته باشه. یعنی تصور میشه که فقط مردا هستن که میتونن از رابطه جنسی لذت ببرن، فقط مردها هستن که میتونن خود ارضایی بکنن و زن فقط باید یک شیء جنسی باشه در خدمت رفع نیازهای جنسی یک مرد و از اندامش و بدنش هم فقط برای تولید مثل و ارضای جنسی مردان استفاده بکنه.
برمیگردم به خانم کاهن. خانم کاهن، با این پرسش، آیا ما چیزی به نام اعتیاد به خود ارضایی داریم؟
یه موقعی میبینیم که توی سری از افراد تعداد خود ارضایی که انجام میدن مثلا خب تا یه حدی مثلا میتونه نرمال باشه، ولی تو بعضی موردا میبینیم که مثلا فرد روزانه دفعات بسیار زیادی این کار انجام میده. چیزی که خیلی مهمه برای ما روانشناسا این قضیه که فرد مثلا روزی چندین بار به این عمل دست میزنه، بیشتر از اینکه نشان اعتیاد باشه، نشان اینه که فرد از این مشکل روحی دیگه ای رنج میبره و اینکه خود ارضایی تنها نمودی از اونه. منظورم خود ارضایی افراطیه. مثلا یه مثالی که میتونیم بزنیم در مورد اینکه تعدد خود ارضایی در روز زیاده، توی مثلا یه سری بیماری که بهش میگن وسواس تکانه‌ای، یعنی آدمایی که مثلا فرض کنید میبینین یه کارو چندین بار تکرار میکنن، مثلا دستشون رو میشورن چند بار، اینکه افکار تکراری دارن، این هم میتونه یه نوعی باشه، یعنی در حقیقت یه نوعی از یه عارضه‌ای باشه از یه فردی که دچار این ناراحتی روحی هست و اضطراب‌های خیلی شدید داره، میتونه از یه تکرار رو در مورد مسئله خود ارضایی به کار ببره. غیر از این مثلا میبینیم که بعضی افراد توی یه پریودایی از زندگیشون که حالشون خوب نیست، مضطرب و اینا، میبینیم که مثلا توشون این قضیه تکرار زیاد خود ارضایی زیاد میشه. باز هم قضیه عامل روانیه که مهمه. خیلی موقع ها زیر این رفتارهایی که ما داریم که میتونه مثلا خود ارضایی افراطی باشه، یه مسئله آسیب شناختی دیگه، یه اضطراب خیلی شدیدی مثلا نهفته است. اگه کسی مبتلا به این مسئله است، خیلی مهمه که به روانشناس رجوع بکنه و یه ریشه یابی بکنه در درونش و ببینه این اضطراب ها ریشه این اضطراب هاش از کجاست. خود این قضیه تو زندگی فردی و اجتماعی فرد تاثیر میذاره، به کار کردنش، روابط خانوادگیش، اینا.
خانم پیغمبرزاده، در دنباله همین بحث نکته دیگری هم که مطرح هست یا از پرسشایی که شنوندگان تابو برای ما فرستادن، وقتی است که اشخاص در یک رابطه متقابل، رابطه قرار میگیرن و رابطه جنسی دارند، اگر که شخص در وقتی که در رابطه است خود ارضایی هم داره، این به شریک جنسی او چه میگوید؟ آیا الزاما به شریک جنسیش یک نشانه منفی میده یا اینکه توضیح دیگری میشه برای او داد؟
تحقیقات مختلفی هست که نشون میده خیلی از افرادی که وارد یک رابطه جنسی و عاطفی شدن، ازدواج کردن یا رابطه بلند مدتی با شریک یا شرکای جنسیشون دارن، اونها هم خود ارضایی میکنن. بعضی از افراد ممکنه این خود ارضایی رو فقط وقتی که به شریک جنسیشون دسترسی ندارن انجام بدن. بعضی های دیگه ممکنه که کلن لذتی که از خود ارضایی میبرن متفاوت باشه با اون لذتی که با شریک جنسیشون میبرن. خیلی ها همزمان با شریک جنسیشون خود ارضایی میکنن یا اون خود ارضایی بخشی از سکسیه که دو نفره یا چند نفره با هم دیگه دارن. اینها هیچ کدومشون نشون دهنده این نیست که شریک جنسی اون فرد مشکلی داره یا توانایی این رو نداره که لذت جنسی رو توی اون رابطه برای فرد ایجاد بکنه یا اون فرد رو به اورگاسم برسونه. فقط یک میل کاملا طبیعیه که اتفاقا کمک میکنه. تحقیقات این رو نشون داده که افرادی که خود ارضایی میکنن بدن خودشون رو بهتر میشناسن، اعتماد به نفس بیشتری دارن، حس بهتری نسبت به بدنشون دارن و این در واقع باعث میشه که فرد بتونه شریک جنسیش رو راهنمایی بکنه بکنه که از چه چیزی لذت میبره، چطور لذت میبره و بتونه به شریکش آموزش بده که چطور اون رو اونطوری که فرد میخواد به لذت جنسی برسونه یا به اورگاسم برسونه. چون در هر صورت این شریک جنسی ما نیست که وظیفشه که ما رو به اورگاسم برسونه. اگر ما نیاز داریم یا علاقه داریم که به اورگاسم برسیم، در درجه اول مسئولیتش با خودمونه که بتونیم بدن خودمون رو بشناسیم و اون شریک جنسیمون رو راهنمایی بکنیم برای اینکه ما رو به رابطه دلخواهی که می‌خوایم برسونه.
خانم پیغمبرزاده، با خانم کاهن یکی از صحبت‌هایی که کردیم در مورد حالا عبارت اعتیاد به خودارضایی یا توضیحاتی که ایشون دادن بحث آسیب‌ها، من رو برمیگردونه به نکته‌ای که شما هم در آغاز بحث گفتید، مقالات و تحقیقاتی که مثلا صحبت از آسیب‌های احتمالی خودارضایی می‌کنند. در مورد این مقالات و منابع میشه صحبت بکنید؟
بله، درسته که خیلی از این مقالات به اسم مقالات علمی منتشر میشن، ولی ما چیزی به نام علم به صورت کلی نداریم. هر مطلب علمی که تولید میشه تحت تأثیر افرادیه که اون تحقیقات رو انجام میدن، دیدگاه‌هایی که اونها دارن و نگرش‌های مسلطی که در اجتماع وجود داره، و وقتی نگرش‌های کلی اجتماعی تغییر میکنه، این تحقیقات هم تغییر میکنن. اینکه شما این تحقیق رو چطور انجام بدین خیلی تأثیر مستقیمی میذاره برای اینکه چه نتایجی به دست بیارید. خیلی از این تحقیقات روی گروه کوچیکی از افراد انجام میشه و بعد با توجه به نوع سوالایی که پرسیده میشه یا طوری که این تحقیق انجام میشه، این نتایج دلخواهشون به دست میاد. ولی در هر صورت اکثر تحقیقاتی که در ایران مورد استناد قرار میگیره که بخوان پیامد منفی خودارضایی رو نشون بدن، اینا تحقیقای بسیار قدیمی هستن که سالهاست تحقیقات جدیدتر، تحقیقات متعددی که تو کشورهای مختلف انجام شده، نتایج این تحقیقات رو زیر سوال برده. ممکنه گاهی خودارضایی پیامد جسمی خیلی محدودی داشته باشه. مثلا فرض کنین فردی که خودارضایی میکنه با فشار خیلی زیادی به بدنش وارد میکنه، مثلا از طریق اسباب بازیهای جنسی که فشار شدیدی به نقاط خاصی از بدن وارد میکنن، ممکنه به صورت موقت حساسیت اون قسمت از بدن کم بشه. مثلا در افرادی که اندام جنسی منتسب به زنان دارن، حساسیت کلیتوریس ممکنه به صورت موقت کمتر بشه، ولی این به این معنی نیست که این آسیب جبران ناپذیره یا اینکه الان بدن شخص مشکلی پیدا کرده. اگه رفتار جنسیش تغییر بکنه، دوباره میتونه مثل قبل از بدنش لذت ببره و اون حساسیت برمیگرده. اینکه تصور میشه افرادی که خودارضایی میکنن دچار دیرانزالی میشن یا نمیتونن لذت ببرن، فقط برمیگرده به اینکه عادت کردن به اون نوع خاص و این عادت مثل هر عادت دیگه میتونه تغییر بکنه.
و خانم کاهن، حالا که این صحبت ها رو کردیم، بعد نیست شما به عنوان روانشناس نگاهی هم به این موضوع داشته باشید که چگونه در مورد خودارضایی باید صحبت کرد؟ آیا اصلا در مورد خودارضایی باید صحبت کرد؟ در خانواده ها به هر حال ما میدونیم که هر چیز مرتبط با بدن، جنسیت، سکس، اینها در خانواده های ایرانی خیلی سخت در موردش حرف زده میشه. آیا به نظرتون موضوعی است خودارضایی که پدر و مادرها بخوان که با فرزندانشون در موردش صحبت بکنن، بهش آگاهی بهشون آگاهی بدن، یا فرزندان ممکنه که شناختی نداشته باشن ولی با این موضوع مواجه بشن؟ این صحبت کردن آیا فکر میکنین اساساً اولا ضروری است؟ دوماً چه راهکارهایی میتونیم به عنوان روانشناس به خانواده ها بدین که در این مورد بتونن صحبت بکنن؟
موضوعیه که صحبت کردن در موردش اصلاً آسون نیستش. توی زبان ما در ارتباط با خیلی از مباحث جنسی یه سری لغت ها و یه سری چیزا خودشون تابو باشن. من فکر میکنم اولین چیزی که خیلی مهمه که پدر مادر رو بتونن به بچهشون یاد بدن اینه که به بچه بیاموزن که بدن خودش رو دوست داشته باشه. ما اگه در ابتدا بتونیم تمام اون تصویرهای منفی که به بچه ها میدیم، همه اون کامنت ها، صحبت هایی که توی یه سری شرایط عنوان میکنیم، اینا رو بتونیم حذفش کنیم، خودش خیلی میتونه مثبت باشه. به خاطر اینکه ما همینجوری ملاحظه میکنیم که خیلی پدر مادر رو بدون اینکه بخوان تو خیلی از شرایط مثلا اصطلاحات بده، نمیدونم این چیزها رو به کار میبرن در ارتباط با هر چیزی که جنسی هستش یا اینکه در ارتباط با خود همین که بچه ممکنه به بدنش دست بزنه. اینی که من فکر می‌کنم در درجه اول چیزی که خیلی مهمه اینه که خود پدر مادرها بتونن به آگاهی برسن، یعنی اینکه واقعا این مسئله رو درست بتونن درونیش بکنن که خود ارضایی به بچه‌شون آسیب نمیرسونه. دوم اینکه به فضای خصوصی بچه‌ها احترام بذارن، یعنی اینکه تو فضای اتاقشون وقتی دارن به بدنشون دست میزنن اینا، این در حقیقت دخالت‌های منفی نکنن، خودشون بپذیرن که مرحله از رشد، عملی که بچه انجام میده جزوی از مرحله رشد جنسیش هستش.
خانم پیغمبرزاده، صحبت‌های خانم کاهن رو هم شنیدیم، در دقایق پایانی برنامه هستیم و برنامه با شما به پایان میبریم. میخوام بدونم که فکر میکنید برای تغییر این نگاهی که ازش صحبت کردیم به مسئله خودارضایی در خانواده ها، در روابط بین فردی، در رابطه خود فرد با بدنش و در جامعه چه روی کردی میشه داشت؟ چه چیزهایی لازمه که این نگاه تغییر بکنه؟
من فکر میکنم که مشکل اصلی اینه که کلن ما نگاه مثبتی به رابطه جنسی و لذت جنسی نداریم، نگاه مثبتی به بدن انسان نداریم و فکر میکنیم که رابطه جنسی امریه که کثیفه، حتما باید در چارچوب خانواده باشه، با هدف تولید مثل باشه و هر چیزی که خارج از چارچوب خانواده و خارج از رابطه فردی که در ابتدای تولد بهش نسبت مرد داده شده و کسی که بهش نسبت زن داده شده اتفاق میفته حتما مشکل داره. این نگاه اگه تغییر بکنه، بعد ما میتونیم از بدن خودمون لذت ببریم، از روابط جنسی که با دیگران برقرار میکنیم لذت ببریم و به بچه هامون هم یاد بدیم که نگاه مثبتی داشته باشن به بدن خودشون، بدن خودشون رو دوست داشته باشن به جای اینکه مدام دنبال این باشن که این بدن رو بر اساس استانداردهایی که جامعه تعریف کرده تغییر بدن، چون خیلی از افراد از رابطه جنسی یا خودارضایی لذت نمیبرن چون مدام بدن خودشون رو مقایسه میکنن با اون ایدئالایی که جامعه براشون میسازه، رسانه ها براشون میسازن و این خطکشی که دستمون میگیریم برای اینکه ببینیم چی نرماله و چطور میتونیم نرمال باشیم رو بذاریم کنار و تمرکز بکنیم روی اینکه چطور میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، بدنمون رو دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم.
بسیار سپاسگزارم زینب پیغمبرزاده و مژگان کاهن، مهمانان این هفته تاپ.